شبی شد بهشتی جاودان با چهل قوم دلیل.
سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن،
جان من قربان تو ایران من ایران من.
صدای جوان ایران،
رادیو جوان. جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان عزیز برنامه رادیوم. امیدوارم حال همگی خوب باشه.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مرجو سرک میکشیم، به جهان اطرافمون نگاه میکنیم و سعی میکنیم کشف کنیم، بجوییم و سوال بپرسیم. احسان یه سوال بپرس.
یه سوال بپرسم؟ معمایی بکنم؟
نه آقا، میگم یه سوال کنجکاوی برانگیز از جهان پیرامونمون بپرس.
یه سوال کنجکاوی
برانگیز. اینجا کارخانه سوال، معرفی کنم به شما، برنامه رادیوم شروع شده. مرجو،
چرا وقتی پاییز میشه
خب
برگ درخت ها میفته؟
به خاطر اینکه برگ درخت ها،
برگ رو شاخه هست دیگه، برای چی باید بیفته؟
داخل برگ آبه.
خب
بعد این آب اگر زمستون رو درخت باشه یخ میزنه یا برف روش میشینه سنگینی میکنه، درخت میشکنه، بار اضافه میاد روش و اصلا سلولاش از بین میره.
این همه درخت داریم برگاشون نمیریزه
مثلا؟ کاج دیگه، سوزنی برگا و اینا.
سنوبر.
سنوبر چه شکلیه؟
سنوبری شکل دیگه.
آها، اونی که تو کانادا هست.
حالا هر جا مهم نیست.
تو پرچم کانادا هم هست دیگه. آره، برگ سنوبر دیگه. سنوبره اون واقعا؟
اون
چیه برگ؟
سنوبر که داره کشیده تره.
حالا نمیدونم. به نظرم این علتش. و البته مثلا مهمتر این که گیاه داره آماده میشه که بخوابه، درخت میخواد بخوابه برای اینکه فتوسنتز خودش رو باید به حداقل برسونه، یعنی فعالیت‌های خودش رو به حداقل برسونه. برگ‌ها عامل فتوسنتز بودن قبل.
خورشیدی که ما همچنان داریم تو آسمان، چرا زرد میشه پس برگشون؟
برگ‌ها به خاطر اینکه آبشون جمع میشه، آب جمع میشه دیگه، آب واردش نمیشه، خوش میشه برگ. تو میدونی علتش همینه؟
نه، علتش رو کشف کنیم. من فقط سوال کردم.
من دارم حدس میزنم.
منم سوال کردم فقط.
چون ببین نگاه کن، برف میاد رو برگ دیگه، مثلا برگ چنار مثلا برف بشینه.
خب اتفاقا پاییز و زمستان که باران زیاد میاد، درختی که قشنگ آبدار میشن که برگشون پر از آب میشه که در خود ریشه درخت.
برف میاد مینشینه روی برگ.
نه، میگه آب آب برگ ها خشک میشه به خاطر این میافتن.
ببین اصلا عکس العمل درخت اینه که احتمالاً آبرسانی رو کم میکنه، برگ خشک میشه که بیفته، که زیرش جوونه بزنه برگ بعدی در بیاد.
یعنی با وجودی که باران میاد خود درخت آبو نمیرسونه به بالا؟
نه دیگه، میره که متابولیسمو بیاره پایین. مگه نمیخوابه درخت؟ داره سطح فعالیتشو میاره پایین دیگه. بعد اگه برگا باشه، برگا سلول داخلش دیگه، سلولای گیاهیه. بعد وقتی که آب داره داخل سلول گیاهی، احتمالاً یخ میزنه، ترک برمیداره و خراب میشه برگ. پس برگ به درد نمیخوره اون موقع. درختم که دیدی حالت چوبی شکل پیدا میکنه. چوب درخت وقتی که خدا نکرده حواست نباشه بشکنی، میبینی که تو زمستون درخت ها انگار خشکن، میشه به عنوان هیزم استفاده کرد چون آبو جمع کرده دیگه، آب دیگه نمیرسونه.
احسنت.
خوب بود آقا معلم،
عالی بود.
اجازه میتونیم دستشویی؟
شما استثنا میتونید.
خیلی متشکرم.
We'll be right back.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون، اجازه بدید که سرک بکشیم در دنیای علم و فناوری، ببینیم چه خبره امروز رو در این برنامه. همچنان مثل همیشه
با میثم موسوی اخبار علم و فناوری رو مرور میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. بومیسازی دستگاه سی تی اسکن صنعتی با هزینه نصف نمونه وارداتی. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومیسازی کامل دستگاه های سی تی اسکن صنعتی شده که بسته به کلاس دستگاه 20-50% از هزینه های ارزی و واردات محصولات مشابه خارجی کم میکنه. در این دستگاه ماده به صورت لایه لایه اسکن میشه و به این شکل بخش های درونی اون برای محققان قابل رویت میشن. از این دستگاه میشه برای مهندسی معکوس و بازطراحی قطعات مختلف، تست غیر مخرب قطعات و تجهیزات صنعتی استفاده کرد. تست مخازن تحت فشار با ابزارهای تست هیدرواستاتیک ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید انواع ابزارهای تست هیدرواستاتیک مورد استفاده برای تست مخازن تحت فشار و لوله‌های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و نیروگاهی تا فشار 500 بار شد. این ابزار در مقایسه با روش‌های سنتی که بهره‌وری پایینی داشتند، کارایی را تا 15 برابر از نظر زمانی و اقتصادی ارتقا می‌دهد. استفاده از این ابزار علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، هزینه ها رو به طور قابل توجهی کاهش میده و کارایی اقتصادی رو به طور چشمگیری ارتقا میده. و کشت مصنوعی باکتری در درون قارچ. دانشمندان با استفاده از یک سوزن توخالی دقیق و یک پمپ موفق شدند باکتری ها را در یک سلول بزرگتر کاشت کنند و رابطه‌ای شبیه به جرقه های تکامل حیات پیچیده ایجاد کنند. این سیستم همزیستی میتونه نشون بده که چگونه ویژگی های سلولی مثل میتوکندری و کلروپلاست ممکنه 1 میلیارد سال پیش ظاهر شده باشند. اونها بر این باورند که میتوکندری اندامک هایی که مسئول تولید انرژی سلول ها هستند زمانی تکامل یافتند که یک باکتری در اجداد سلول های یوکاریوتی ساکن شد. کلروپلاست ها نیز زمانی پدید آمدند که یکی از اجداد گیاهان یک میکروارگانیسم فتوسنتزی رو بلعید. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
یه نگاه تازه،
گرشه به سمت علم و آگاه،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیو
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم، آقای مهدی میرزایی متخصص گیاه پزشکی همراه ما هستن. سلام به شما میرزایی.
سلام به شما آقای صفایان پور عزیز، آقای مرجع گرامی و شنوندگان خوب برنامه رادیوم. صبح شما
خیلی متشکرم. صبحتون بخیر. احسان، خرمالو دوست داری؟
خرمالو قبلا دوست داشتم، 2-3 سالیه که خرمالو رسیده میخورم.
آره،
خوشم میاد
دیگه. از اینجا به بعد داریم میبینیم این خرمالوهایی که سبز بودن هی دارن رنگشون کم کم تغییر میکنه.
استثنا خرمالو از اون میوه هایی هستش که حالا نباید بگی میوه یا نه
میوه است دیگه، پس چیه هست
که اون تقریبا له شده هاش خوشمزه تره، رسیده دهنو گس میکنه.
آره، اتفاقا میخوام راجع همین رسیدن صحبت بکنیم. همیشه وقتی میگیم رسیدن میوه، یاد میوه تابستونی و هلو و نمیدونم گلابی و اینا میافتیم، ولی خود رسیدن میوه ها توی پاییز یه چیز عجیبیه. پاییز بعد میوه داشته باشیم اصلا آقای میرزایی؟
بله، بعضی از گیاهان بسته به اون تنوع زیستی گیاهی که داریم در این سیاره‌ای که زندگی می‌کنیم آداپته شدن با دمای مختلف، یعنی گرما یه عاملیه برای رسیدن اکثر میوه‌های تابستانه، ولی بعضی از درختان جوری سازگار شدن که با دمای کمتر همون فرآیندهای شیمیایی و بیوشیمیایی بهتره بگم که در میوه اتفاق می‌افته برای رسیدن رو بتونن در دمای پایین‌تر هم انجام بدن، مثل خرمالو یا انار مثلا.
میوه‌های پاییزی میشه یه مقدار مرور بکنیم؟ چیا پاییزی، خرمالو، انار؟
خرمالو انار هست و مرکبات بیشتر هستن.
مرکبات
میوه‌های پاییزی و زمستانه حساب میشن دیگه.
و به غیر از اینا دیگه چی؟ ازگیل و اینا مال پاییزه؟
بله اونم فکر می‌کنم اوایل پاییز باشه.
بعد یه چیز دیگه هم بود، زالزالک و اینا.
زالزالک
اینا هم باز برای پاییزه. اینا همه میوه‌های پاییزی به حساب میان دیگه.
بله از الان دیگه نارنگی کم کم دیگه هستش دیگه.
آره دیگه نارنگی سبز اول میاد. آره. که گرونه. حالا من نمی‌دونم چرا باید اون نارنگی سبز ما بخوریم.
ترش هم هست یه مقدار.
آره دیگه. ولی خب بعضی از نارنگی‌ها هستن که پوستشون همیشه الالعبد سبزه ولی شیرینن. از کجا باید بفهمی رسیده یا نرسیده؟
تست میکنی موقع خرید؟
یعنی باز میکنن میل میکنن؟
یه دونه شاید امتحان میکنی.
تو خودت میوه پاییزی چی دوست داری؟
من عاشق پرتقالم، البته شیرین باشه. پرتقال،
بله.
پرتقال نارنگی و خیلی انار دوست دارم، ولی واقعا انتخاب انار سخته.
انتخابش سخته که بخوای
انتخاب، نه انار رو بخوای انتخاب بکنی که قشنگ رسید و قرمز و آبدار باشه.
یعنی دیگه الان همه انارا میفروشن همه قرمز،
هم قرمز باشه هم شیرین باشه آبدار باشه، واقعا اینجوری نیست. یه یعنی بعد انارم جنسش چیز دیگه ترکیبی میزن و وسط دیگه، یعنی دو تا به شما میده 6 تا شما برمیداری، دو تا خود اون دو تای اون خوبه، 6 تا که همش خراب در میاد. خیلی تخصصیه.
من تا حالا انار بد نخوردم.
شما احتمالاً هم اونجا میگی برات چه نمیشه از انار گرونا میخری احتمالاً؟ پس
نه اصلا انار نمیخورم چون ولی میگن خیلی آنتی اکسیدان داره. حالا نمیدونم واقعا یه همچی چیزایی که میگن این میوه این خاصیت داره اون میوه این خاصیت داره، مثلا مس پتاسیم داره و اینها، اینا رو باید قبول کرده شه آقای میرزایی؟
بله اینا تو آزمایشات ثابت شده، یعنی از نظر ناتریانت های مواد مغذی که درشون هست درسته اون چیزایی که میگن. حالا هم آنتی اکسیدان موادی که تولید میکنن، هم در واقع ویتامین ها یا عناصری مثل پتاسیم که در مس هست. بله.
گفتید مس، من باز نگران مس های کره زمین شدم. دفعه قبل آقای میرزایی اینجا بودن گفتن موز داره منقرض میشه رو کره.
آره،
زمین.
آره.
و من بعدن یه خورده شک کردم، دیدم چند وقت پیش یکی خبرگزاری بین المللی هم این خبر رو کار کرد منتشر شد، بعد گفتم عجب ما چه خبرش رو زودتر گفتیم. برای اون دسته از کسایی که نگران هستن مثل من که خیلی به موز علاقه دارین، واقعا شانسی نداره موز برای این که منقرض نشه؟
این رقمی که الان به عنوان رقم تجاری به نام کوندیش داره مصرف میشه و در دنیا مطرح تجارت میشه، در واقع رقم تجاری موز هست، خیلی به شدت تحت آسیبه، به خاطر اینکه هم حساسه به اون قارچ عامل بیماری که اون در واقع راه درمان قطعی هنوز براش پیدا نشده، هرچند که
گفتید موضوع یه قارچ که
تلاش میکنن. بله.
و این قارچ چطور همه جا هست؟
این قارچ از توی تجارت موز در واقع منتقل میشه به مناطقی که نبوده، از جایی که هست همراه خود موزها یا نهالای موز در واقع منتقل میشه. خیلی چون این عوامل بیماریزا میکروارگانیسم ها انتقالشون خیلی راحت و سریعه به خاطر اندازه میکروسکوپی که دارن. یک کارهایی داره در دنیا میشه که نجاتش داد، ولی مهمترین کاری که الان دارن میکنن برای نجات موز اینه که یه رقم مقاوم پیدا بکنن به این بیماری که اصلا این قارچه نتونه بره سراغش و اون رو بیمار بکنه.
آقای میرزایی، بعضی از میوه ها رو مثلا خیلی درشته از حد معمول که میبینی، میگن اینا رو چون مثلا سمپاشی کردن مواد شیمیایی زدن به اون درخت مثلا خیلی بیشتر رشد کرده. درباره موز هم اینجوری هست. من هفته گذشته حوالی میدان تجریش شب بود، خیلی هم گرسنم بود، داشتم قدم میزدم، یه میوه فروشی بود ازش موز خریدم، فکر کنم هر یه دونه موز 40 سانت بود، سیاهش یا
زرد بود یا سبز بود؟
زرد بود، شیرینم بود اتفاقا. بعد باز کردم که بخوام پوستش رو بفهم بخورم، گفتم نکنه از ایناست که مثلا مواد شیمیایی زدن خیلی رسه بزرگ شده. واقعا موز طبیعی تو این اندازه داریم؟
میوه‌ای که از اندازه معمولیشون بزرگتر هستن احتمالاً همون هورمون تراپی شدن در واقع، یعنی با هورمون‌ها و یا مواد شیمیایی به این اندازه رسیدن، وگرنه
قدر یک کباب بود سیر شدن.
خوردی همشو؟
آره یه دونه خودم سیر سیر شدم.
معلومه عزیز من. آره والله خوردی دیگه، فقط یه دو سه روزی دیگه چیزی نخوری.
ببینید که موزه پلانتین که مال پخت و پز هستن بزرگترن، ولی الان برای این
پخت و پز اونا سبزن دیگه.
بله دقیقا هم میخواستم بگم
آفریقا یعنی فکر کنم نجادشون.
بله البته آمریکای جنوبی هم
آمریکای جنوبی میشه.
بله اونا رو اصلا باش غذا درست کنن، میپزنش
بله من خوردم اصلا اینه
شیرینیش کمتر از
اصلا مثل بادمجان میمونه، یعنی مثلا سرخ میکنن
تفیلا میخورن
بله بله خیلی هم خوشمزه
است. گاهیم نباید به عنوان موز فروخته بشه ولی گاهی میفروشن پلانتینو
به عنوان میوه منظورتونه
میوه دسر. آره ولی گفتم شاید شک کردم شاید از اون نوع بوده ولی فرمودین که زرد هم بوده. آره. این احتمالاً همون کار هورمون است.
عجب.
چون هورمونایی هستن که کارشون همین افزایش اندازه اندامهای گیاه.
برگردیم به خرمالو. آقای میرزایی خیلی وقتا خرمالو رو ما کال میکنیم، موز هم همینطور هستش، میذاریم کنار و کم کم میرسه. چی جوری اصلا فرآیند رسیدن یک گیاه یک میوه چگونه است؟
یک هورمونی در گیاه داریم به فرم گازی شکل به نام اتیلن. اتیلن یکی از یک هیدروکربن ساده است که خیلی در دود هم وجود داره، گیاه هم میتونن این در واقع ماده رو تولید بکنن. ماشه فرایندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک رسیدن میوه رو در همه میوه ها اتیلن در واقع میکشه،
یعنی گاز اتیلن
بل.
در درون کپسول های داخل گیاهه،
سلول گیاه تولید میکنن.
عجب. بل.
و میوه به دو گروه تقسیم میشن از این نظری که حالا شما فرمودین. بعضی میوه بعد از چیده شدن و جدا شدن از اون درخت مادرشون به رسیدن ادامه میدن. اینا میوه هایی هستن که بعد از چیده شدن یک افزایش ناگهانی و انفجاری تنفس رو دارن، خود میوه‌ای که جدا شده، چون میوه ها هنوز زنده ان وقتی که از درخت چیده میشن و تنفس دارن. یک گروهیشون یک در واقع افزایش شدید تنفس و تولید اتیلن دارن بعد از اینکه در واقع جدا میشن از درخت چیده میشن. بعضی میوه هم نه. حالا مشخصا موز خیلی معروفه به این که این اتیلن رو تولید میکنه بعد از اینکه
جدا شدن از
جدا میشه، و سیب همینطور، هلو همینطور، اینا میوه‌ای هستن که، انجیر هم همینطور، میوه‌ای هستن که بعد از چیده شدن به رسیدن ادامه میدن. و اتفاقا این مهمه که توی بخوان به مسافات دور وقتی که صادر بکنن میوه رو یا به بازاری مصرفش دور از اون مناطق باغ هست، عمدن اینا رو مثلا موز سبز میچینن، نارس میچینن میوه رو که بتونه در طول مسیر انبارداری بشه در سردخونه، و یکی دو روز قبل از اینکه بخواد به بازار عرضه بشه با گاز اتیلن توی انبار یا سردخونه خودشون به طور صنعتی تزریق میکنن توی فضای انبار که این میوه باعث بشه برسه. حالا اون مقدار اتیلن هم خیلی کمه. البته جالبش اینه که اون اتیلن گیاه اینطوریه که اون میوه وقتی که در به مقدار اتیلنی که تولید میشه یا باش مواجه میشه واکنششون میده، و واکنشش هم مثبته، یعنی که باعث میشه که اتیلن بیشتری تولید بکنه. اون اتیلنی که توی انبار استفاده میکنن در حد کمیه، فقط به خاطر اینکه میوه رو تحریک بکنن که اتیلن تولید بکنه، و همونجوری که شما فرمودین این بعد از چیدن همچنان ادامه پیدا میکنه. خرمالو هم همینطور است.
یکی از زیبایی‌های پاییز برای من همین خرمالوهای نرسیده هست که کنار پنجره میذاریم، بعد هم به لحاظ منظره فوق‌العاده باشکوه، عین یک منظره بله. تابلو جذابه که شما میبینید هی رنگه داره تغییر میکنه، هی داره رسیده میشه. این واژه رسیدن، میوه رسیدم، خیلی به نظر من واژه جالبیه. حالا نمیدونم انگلیسیش چی میشه، ولی اینکه ما داریم به یه موجود زنده میگیم که رسیده شده، خیلی وقتا ما خودمونم دیر میرسیم، یعنی خیلی وقتا اصلا بعضی از آدما کال به دنیا میان، کالم از دنیا میرن. چقدر خوبه که آدم برسه.
تعبیر قشنگی بود.
به جب جمله‌ای بود.
تو رسید
خط بکشم.
چی؟
میگن زیرش باید خط بکشیم. مهم بود.
شوخی داری با من؟
نه خیلی جمله خوبی بود دیگه. خیلی خوبی که آدم برسه.
آها. تو الان کالی یا رسیده؟
نه دیگه، آدم ها به 40 سالگی که میرسن دیگه رسیده میشن.
میگن ولی مثلا تو
من رسیدم.
نه نه رسیده و کال کالی
نه پخته شده
اصلا گاز بزنیم بهت اصلا تو مثل
پخته شده سوختم دیگه
گس گس اصلا بعید میدونم تو اصلا
من گس تو پخته خوبه
باش
باش
با من شوخی میکنی حالا دیگه زیر جمله من ختم خواهی بگیشی
مهم بود دیگه جملت هایلایتش با ماژیک هایلایتش
بریم مروه کاظم‌زاده بخش کتابیام رو بشنویم برمیگردیم و همچنان گفتگومونو با آقای میرزایی ادامه میدیم. تو با من شوخی داری مرجو؟
بابا شوخیه دیگه. اه ناراحت شدی؟
نه
ساده بازدید از یک وبسایت با لمس آیکونی مستلزم انواع و اقسام پدیده‌های فیزیکیه. اول از همه وقتی که تبلت شما به یک تارنما متصل میشه، در واقع یک تماس تلفنی برقرار میکنه. به جای شنیدن صدای بوق آزاد که نشون دهنده فعال بودن خط تلفنه، روی اون نمایشگر تبلتتون به دنبال تعدادی کمان هم مرکز میگردید که نشون میده دستگاه شما سیگنال رادیویی نزدیکترین مودم بیسیم رو دریافت کرده. آدرس تارنمایی هم که در مرورگرتون تایپ میکنید در واقع نام مستعاریه برای آدرس عددی تارنما و هم عرض همون شماره تلفنه. در یک تماس تلفنی بهترین راه برای ارتباط سیگنال از تلفن شما به تلفن گیرنده تعیین میشه. در مورد تارنماها هم سرورهای خاصی طراحی شدن که اطلاعات مکان رایانه میزبان تارنمای درخواست شده رو دارن. یعنی اطلاعات اون مقصد مشخصه. رایانه میزبان همه اطلاعات تارنما رو در خودش ذخیره میکنه. در نتیجه تبلت هوشمند شما با امواج رادیویی وای فای با اون رایانه ارتباط برقرار میکنه. سابقا انتقال اطلاعات در خطوط تلفن به شکل آنالوگ انجام میشد. اما امروزه بیشتر تلفن ها از جمله دستگاه های هوشمند جریان بزرگی از اطلاعات دیجیتال که دنباله های از 0 و 1 هستند رو مدیریت میکنند. چرا که با این پردازشگرهای نیمه هادی در تبلت ها و گوشی های هوشمند ارتباطات بسیار سریع میشه. اما باید بهتون بگم که این ارتباطات هوشمند نیستند. در واقع مهمه که بدونید تفاوت میان آنالوگ و دیجیتال تفاوت میان چیزیه که میتونه به صورت پیوسته تغییر کنه و چیزی که تنها میتونه به صورت پلی و گسسته تغییر کنه. یعنی اونی که پیوسته است میشه دیجیتال و اون گسسته میشه آنالوگ. در روش آنالوگ که قبل از ظهور تلفن‌های دیجیتال بود، ارتباطات راه دور به دشواری انجام می‌شد و اغلب کیفیت پایینی داشت. اما در روش دیجیتال، اگر مقداری از اطلاعات دیجیتال هم از بین بره، اغلب محتوای پیغام برای گیرنده قابل فهمه. و علاوه اگر نخواهید کسی به پیغام ارسالی شما هم دست پیدا بکنه، کدبندی اطلاعات به شکل 0 و 1 بسیار ایمن‌تر خواهد بود. صفحه نمایشگر دستگاه شما از یک سری نقطه‌های نزدیک به یکدیگه به نام پیکسل هم تشکیل شده و کد دیجیتال دریافت شده توسط دستگاه تعیین می‌کنه که چه پیکسلی روشن باشه و چه پیکسلی خاموش. در نهایت برای انجام یک کار ساده مثل بازدید از یک وبسایت کلی علم فیزیک در جریانه، فقط برای اینکه شما متوجه بشید که پروازتون دقیقاً چه ساعتیه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب فیزیک چیزهای روزمره به نویسندگی جیمز کاکالیوس بود. جیمز کاکالیوس استاد فیزیکه و تلاش میکنه این علم فوق‌العاده رو در پس چیزهای به ظاهر عادی از تلفن‌های هوشمند تا ماشین‌های اشعه ایکس و وسایل نقلیه هیبریدی که زندگی روزمره ما رو امکان پذیر ساختن آشکار کنه. در این کتاب شرح هر یک از این چیزها به همراه داستانی کوتاه اومده تا تعاملات شگفت‌انگیز رو به راحتی یاد بگیرید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همچنان با آقای مهدی میرزایی متخصص گیاهپزشکی گفتگومون رو درباره رسیدن میوه ها پی میگیریم. اینکه میوه ها گفتیم میرسن به معنای شیرین شدنشونه، به معنای خوشخوراک شدنشونه. من برگردم به خرمالو خیلی سریع. میوه های کال مزهشون هنوز انگار که درست نشده، انگار هنوز توی آشپزخونه غذای خام هستن، اتفاق اصلی رخ نداده. فقط با همین گاز اتیلنه که در واقع میوه شیرین میشه. چه اتفاقی میفته که دفعه میوهی که ترش مزه است شیرین میشه، گس هستش، اون گس بودنش از بین میره؟
اتیلن شروع کننده یه سری واکنش های بیوشیمیایی هست. چند تا اتفاق میفته توی میوه، از جمله این که مواد تلخ یا گسی که الان در خرمالو مشخصا گس هست، اینها آلکالوئید هایی هستن که میوه تا موقعی که هنوز نارس هست تولید میکنه برای اینکه بدمزه باشه عمدن و خورده نشه.
چرا؟
در مقابل یک مکانیسم دفاعی هست.
آها.
به خاطر اینکه اصلا فلسفه تشکیل میوه در گیاه به خاطر حفاظت از دانه هاش هست.
بله.
تا زمانی که اون دانه ها و جنین توی دانه ها داره شکل میگیره و هنوز رشدشون کامل نشده، آها، میوه باید
نخوردنی باشه،
خورده نشه که دانه ها درش فرصت رشد پیدا بکنن، جنین تکامل پیدا بکنه
و بعد که مثل همین اندامه گیاه. یعنی دانه رسیده،
بعد که بله دقیقاً بعد که دانه میرسه و آماده رشد میشه، اون جنین شکل میگیره، کامل میشه، میوه برخلاف تمام عمرش که داشته تلاش میکرده خورده نشه و اون مکانیزمای دفاعیش روشن بوده، اتفاقا میوه رو کاری میکنه باهاش که برعکس جذاب بشه برای مصرف کننده،
حالا خورده بشه اون دانه ها رهاشه،
مطمئن باشه که دانه ها رها میشه. میوه چهار تا مرحله داره تو زندگیش. حالا اینکه توی قسمت قبلی شما فرمودین رسیده شدن میوه واقعا اسم جالبیه، واقعا همینطوریه، چون میوه چهار تا مرحله داره تو زندگیش. یک مرحله رشده که داره سلولاش تقسیم میشه و اندازه سلولاش بزرگ میشه موقعی که هنوز سبزه،
اون تکثیر سلولی داره،
تکثیر سلولی داره بله. بعد به این مرحله میرسه بهش بگیم بلوغ، یعنی میوه بالغ میشه ولی هنوز نرسیده، یعنی رشدش کامل شده ولی هنوز نرسیده. آخر بلوغ، مرحله بلوغ میوه، در واقع جاییه که اتیلن شروع میکنه به تولید شدن و مقدارش توی میوه زیاد میشه.
گفتید چهار بخش داره ولی شما یک دو و چهار رو گفتید،
نه الان بهتون میگم اینا این سومیش هست،
این سومیه
رسیدن. آره. بعد از رسیدن یه مرحله دیگه هم داره، مرحله پیری میوه هست.
آها.
میوه پیر میشه بعد از رسیدن و اونم در واقع یک مرحله خودتخریبیه، برای موقعی که اینو در واقع تو زندگیش داره، برای موقعی که اگر خورده نشود با این حال مطمئن باشه که
این دانه ها میتونن بیان بیرون.
خود میوه وقتی که به مرحله پیری میرسه دیگه بافتش تجزیه میشن و متلاشی میشه و دانه ها آزاد میشن. این راهی برای آزاد شدن دانه است در صورتی که خورده نشه.
عجب.
اتیلن کاری که میکنه یه سری ژن هایی رو فعال میکنه که این ژن ها مولکولای پروتئینی درست میکنن یا اون آنزیم ها رو، در واقع که چند تا کار این آنزیم ها انجام میدن. یکیش اینه که نشاسته ای که ذخیره شده توی میوه در طی عمل فتوسنتز رو تبدیل میکنه به قند ساده. نشاسته خودش طعم شیرین نیست. اون طعم شیرینی که ما توی میوه‌جات داریم قندهای ساده هستن مثل گلوکوز، حالا در خرما بیشتر، و قندهای میوه رو بهشون میگیم فروکتوز. در واقع یه اتفاق مهمی توی این فرآیند رسیده شدن میوه میفته به کمک آنزیم‌ها، اینه که نشاسته ای که توی میوه مثل جای دیگه، حالا برگ هم ذخیره میشه، در میوه ذخیره شده، این نشاسته رو میشکنه مولکولاش رو، خود نشاسته مولکولای زنجیره مولکولایی از گلوکوز ساخته شده تبدیلشون میکنه به قند میوه یا فروکتوز. این یه اتفاقی که میوه شیرین میشه. یه اتفاق دیگه اینه که مواد گس و اون آلکالویدایی که باعث طعم تلخ یا ترش، حتی اسیدایی که توی میوه هست و طعم ترش میدن، میوه کال خیلیشون ترش هستن هنوز، و اون مواد رو تجزیه میکنه و از بین میبره، یعنی دیگه اون طعم گس رو اون آلکالویدا رو از بین میبرن و اون طعم شیرین قندم که به وجود اومده. یه کاری هم با بافت میوه میکنه، در واقع آنزیمایی که به وجود میان تو این مرحله. میوه کال یا نارس گاز دادنش خیلی سخته، یعنی بافتش اصلا جدا نمیشه اگه دقت کرده باشین، بافت سفتی داره،
سفته،
ولی میوه رسیده در واقع بافت سافت و نرمی داره، لطیفه. یه موضوع جالبی داریم اینجا، سلولای گیاهی علاوه بر اینکه قشا دارن، قشای سلولی دارن مثل سلولای جانوری، برای اینکه محافظت بیشتری بشه ازشون در مقابل حالا عوامل بیماریزا یا از دست دادن آب، یه دیواره سلولی هم دارن در بیرون قشا، اونا رو در واقع پوشش میده، یا از جنس یک نوع باز اونم قند به نام سلولوز. این دیوارهای سلولایی که سلولوزی هست به وسیله یک ماده‌ای به هم چسبیدن توی گیاه. در میوه نارس این خیلی واضحه، یک ماده‌ای داریم به نام پکتین، اونم در واقع یک نوع قنده.
آه.
که مثل سیمان عمل میکنه، میاد این سلول‌ها رو اگر آجر فرض بکنید اینا رو کنار هم دیگه
محکم
نگه می‌داره. یه اتفاقی که میفته تو اون فرآیند رسیدن میوه و کار اتیلن هم هست، اون آنزیم تجزیه کننده پکتین رو فعال میکنه و اون ماده سیمان بین سلول‌ها از بین میره و دیگه سلول‌ها برای جدا شدن از هم آماده‌اند. اینی که میوه
خورده شدن
دقیقاً کال سفته، اینی که سلول‌ها خیلی سفت به هم چسبیدن و جدا شدنشون خیلی سخت، در میوه رسیده این اتفاق میفته. و یک اتفاق دیگه هم اینه که حالا مواد فرار خوشبو و یا مزایی که هست، یا حالا بسته به رنگ میوه، در واقع میادی کاری میکنه این کلروفیل رو، خود این که نقش مستقیم اتیلنه، کلروفیل رو خراب میکنه، رنگ دانای سبز رنگ رو.
آها همینو میخواستم بگم،
این پوست میوه که تغییر رنگ میده،
میوه اول که کال سبزه
دقیقا،
یعنی کلروفیل داره.
بله.
چه جالب.
اتیلن مستقیما یکی از کاراش اینه که اسم اتیلن بهش میگن هورمون پیری یا هورمون استرس، یکی از کاراش اینه که خیلی برای گیاه خوب نیست به جز اینکه باعث میشه میوه برسه. آره، گیاه رو در واقع اتیلن اذیت میکنه، مساعدشون میکنه به بیماری و خیلی اتفاقای دیگه. میاد کلروفیل رو خراب میکنه اتیلن و این باعث میشه که رنگدانهای دیگری که همزمان وجود داشتن ولی چون مقدارشون کمتره
اونا بیشتر خودشون نشون بدن،
کلروفیل ها کلروفیل که از بین میره تازه ما میتونیم رنگا رو ببینیم، حالا مثلا زرد میشه فرض کنید که
نارنجی رو میبینیم میشه نارنجی،
دقیقاً، یا اونایی که نارنجی یا زرد میشن اون رنگدانهای کارتونوئید دارن که نشون داده میشن ما میتونیم ببینیمشون، یا اونایی که طیف آبی هستن، میوه‌ای که رنگشون طیف آبی و بنفش و اینا هست، آنتوسیانین دارن. دارن. حالا آنتوسیانین خودشون دیگه از همون مواد
انگور سیاه و مثلا بلوبری و اینجور چیزا دیگه. من برگردم به خرمالو، این که خرمالو شیرین میشه در طی زمان، در طی گذشت زمان و رنگش عوض میشه، این سبز بودنه، یعنی به نوعی داره اون واکنش هایی که در درون میوه رخ میده پیوسته، این میوه زنده است، داره یه کارایی میکنه داخلش.
دقیقا.
و ما میخوریمش.
بله، میوه خودش مشخصا یه موجود زنده است.
این قابل توجه همه گیاهخواران عزیز که به ما میگن که شما نمیدونم چرا یه موجود زنده رو میکشید و میخورید که همه موجودات